بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد. سلام عرض میکنم محضر محترم و معزز برادران و خواهران عزیزم، شیعیان خالص حسین در سیالکوت. افتخار بسیار بزرگیه برای بنده که به محضر شما مردان و زنان پاک و مؤمن و خالص و عاشق اهل بیت، عاشق پیامبر و اهل بیت و مردم باصفا مشرف میشم و خدمت شما عرض ادب میکنم. هر که پیمان با هو الموجود بست، گردنش از بند هر معبود رست. تیغ بهر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. بهترین شروع برای این جلسه در محضر عاشقان ابا عبدالله در پاکستان، شروع با شعر جناب اقبال لاهوری در شهر سیالکوت که شهر اقبال بود، متفکر اندیشمندی که از سرمایه های ملی و اسلامی است و محب اهل بیت. عرایزم رو با این ابیات اقبال شروع کردم از باب احترام به او و به مردم سیالکوت. جناب اقبال در مدح علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم اشعاری داره که حیفم میاد اینجا در محضر شما به اونها اشاره نکنم. در زادگاه اقبال و در ابراز ارادت او به علی مرتضی که میگه: مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی. از ولای دودمانش زنده ام، در جهان مثل گوهر تابنده ام. خاکم و از مهر او آیینه ام، میتوان دیدن نوا در سینه ام. قوت دین مبین فرموده اش، کائنات تا این پذیر از دوده اش. که اشاره به اهل بیت علی و فاطمه است. مرسل حق کرد نامش بوتراب، حق ید الله خان در ام الکتاب. هر که دانای رموز زندگی است، سر اسماء علی داند که چیست. خاک تاریکی که نام او تن است، عقل از بیداد او در شیون است. ذات او دروازه شهر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم. و این شعر هست تا بیت آخر که میگه: چشم و گوش و لب گشای هوشمند، گر نبینی راه حق بر من بخند. که عمیقا موضع اقبال و نگاه اقبال به علی و فاطمه و آل علی رو بیان میکنه. بعد از این تعبیری که در واقع علی رو عقل خاک میدانه، عقل زمین میدانه و کائنات، یک شعر دیگه هم، شعر مشهورش راجع به جوانان عجم که: چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. و بعد در پایان همین شعر میگه: میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. حلقه گرد من زنیده پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. که حالا اون چی که بیشتر به ذهن میاد اشاره به مسئله ظهور حضرت و انتظار حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. و به تعبیری که دوست مناجقات فرمودن، قرائنی هم در شعر شاید باشد که چون اشاره به جوانان عجم میکنه و به اینکه آتشی در سینه دارم از نیاکان شما و آشنایی ایشون با مباحث معرفتی که در ایران با فلسفه و عرفان ایران و حکمت معنوی اسلامی ایران داشته، احتمال اشاره به قیام امام و انتظار حرکت مجددانه و معنوی امام خمینی هم شاید باشد، که این حرکت البته از حرکت حضرت حجت سلام الله علیه جدا نیست و مقدمه و تمهیدی برای ظهور هست. ریشه مباحث عاشورا برمیگرده به زمان خود رسول الله و به نزاعی که موقع حکومت علی بن ابی طالب بر سر اجراء عدالت اسلامی به پا شد. در منابع اهل سنت و شیعه نقل شده که ماجراهایی که بعد منجر شد به بیعت مردم با علی بن ابی طالب و خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از 20 و چند سال فاصله از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اتفاقی که افتاد این بود که خود افکار عمومی و جامعه و اصحاب پیامبر احساس کردند که حکومت از مسیر سنت پیغمبر و قرآن فاصله گرفته تا حدود زیادی در مواردی، زمینه که در مواردی هم البته رعایت می شد ضوابط، از جمله داره که بعضی از اصحاب رسول الله به برادران دیگرشون، بعضی از اصحاب رسول الله در مدینه به برادران دیگرشون که رفته بودند به جبهه ها و مرزها با کفار و مشرکین می جنگیدند برای گسترش دایره سرزمین های اسلامی و مبارزه با کفر و شرک، به اونها نامه ای نوشتند که در سرزمین ها پراکنده شدید، شما در مرزها می جنگید، در حالی که در حکومت مرکزی بنی امیه یعنی اسلام قلابی نفوذ کرده و دارن گسترش پیدا می کنن. این تعبیری که در منابع اهل سنت ذکر شده اینه که بعضی از اصحاب از مدینه به بعضی از اصحاب مجاهدین در مرزها نوشتن انکم انما خرجتم ان تجاهدوا في سبيل الله عز وجل تطلبون دین محمد فان دین محمد، اللهم صل على محمد، فان دین محمد قد افسد من خلفكم و ترک فهلموا و اقیموا دین محمد. یعنی شما رفتید اونجا برای در مرزهای اسلامی دارید با کفار و مشرکین می جنگید، برای جهاد در راه خدا از مدینه رفتید دنبال احیاء دین محمدید، در حالی که دین محمد پشت سر شما پشت جبهه در داخل حکومت داره فاسد میشه، ضایع میشه، زیر پا گذاشته میشه و رها شده، مهجور شده، کتاب سنت به سبک سنت پیامبر عمل نمیشه. فهلمو، بشتابید و ابتدا دین محمد رو در مرکز و در پشت جبهه در داخل سرزمین های اسلامی احیا و اجرا بکنید، بعد به فکر گسترشش در بلاد کفر باشید. فاقبلوا، وقت در ادامه نامه به اونها میگن که فاقبلوا من کل افق، در بعضی روایات هست که بعد از این نامه هایی که رفت عده زیادی از اصحاب از مرزها برگشتن، از هر افقی و از مرزهای مختلف بعضی ها برگشتن به مدینه و بعد اتفاقاتی افتاد که اون اتفاقات ما واردش نمیشیم که بعد منجر شد به خلافت امیرالمؤمنین. مهم همون نکته که عرض کردم که در اون نامه نوشته بودند اقدمو فان کنتم تريدون الجهاد فاننا الجهاد، بیایید بشتابید برگردید، اگر شما جهاد در راه خدا میخواهید جهاد اینجاست، بیایید اصل حکومت اسلامی رو درست کنید. که بعد مسائلی پیش آمد که بخشش امیرالمؤمنین راضی نبودند، امیرالمؤمنین نمیخواستند خلیفه سوم کشته بشه، امیرالمؤمنین دفاع کرد از خلیفه در برابر کسانی که میخواستند بکشند، ولی به هر صورت شد. حضرت علی در نهج البلاغه اظهار نارضایتی کردند از قضیه قتل عثمان، ولی در این حال هم گفتند اعتراضات و انتقاداتی که هست، اشکالاتی که هست، خب باید اصلاح میشد. در واقع قصد اصلاح ذات البین و اصلاح حکومت و کنترل عاقلانه شورش رو هر ستا رو داشتن. نهایتا قضیه منجر شد به هجوم مردم به امیرالمؤمنین و بیعت با ایشون. از اینجا به بعد یک مدلی از اسلام و حکومت اسلامی مطرح شد که کم سابقه یا از جهات بی سابقه بود و امت اسلام با یه روش جدیدی، یه روش اصیلی در واقع از حکومت اسلامی به سبک سنت خود پیامبر، نزدیکتر از همه به سبک سنت پیامبر آشنا شدن. و از همین جا به بعد که ابتدای حکومت امیرالمؤمنین بود مشکلات و اختلافات و جنگ هایی که تحمیل شد و مصیبت ها و فتنه ها شروع شد که جریانشون میدونید سه جنگ و بعدم ترور علی ابن ابی طالب به شهادت او و مسائل بعدی که بعد کم کم منجر میشه به قضایای عاشورا. فقط یکی دو نمونه اگر بخوام عرض بکنم که ببینیم نزاع اون موقع سر چی بود. البته کسانی که درگیر شدن چند دسته بودن، یک عده دنبال دنیا و منافع خودشون بودن، یک عده برای قدرت، یک عده برای اختلاف انداختن بین مسلمین، یک عده برای کینه های شخصی رقابت سر قدرت با بنی امیه، خیلی ها بودن. اما یک جریانی هم توده ها و جریان های مردم و نمایندگان مردم مصر و یمن و مردمی که از شهرهای مختلف اسلامی آمده بودن و به انتقاد داشتن به نحوه اداره حکومت و می گفتن که برخلاف شرع قرآن و پیغمبر داره عمل میشه در یه جاهایی و باندبازی، سوء استفاده از بیت المال، قوم خیشبازی و فامیل بازی در حکومت و این مسئله که پیش آمده بوده که اینایی که من میگم هرچه که میگم در منابع برادران اهل سنت هست، چیزایی نیست که در منابع شیعه فقط باشه، اونا در منابع اهل سنت هم هست که حالا مدارکش هم موجوده. از جمله انتقادهایی که میشده اینه که چرا در اون دوران هر کس که انتقاد میکند فوری باش برخورد میشده، انتقاد پذیری، امر به معروف، نهی از منکر که قانون حکومت اسلامی است، واجب شرعی است، مردم باید بتوانند مسئولین رو نهی از منکر و امر به معروف کنند، همونطور که حکومت مردم رو امر به معروف نهی از حکومت میکنه، مردم هم باید حکومت رو نقد کنن، نظارت کنن، شرعا حق دارن. اونجا داره در منابع که معاقبت و من انکر علیه احداثه، یعنی هر کس میامد اشکال میگرفت به بعضی از مسئولین گاهی باش برخورد خشن میشد، برخورد تون میشد، در حالی که اسلام، حکومت اسلامی حکومت آزادی انتقاد هست، آزادی سوال و اشکال هست، آزادی امر به معروف و نهی از منکره. یا داره نامه ای که قراء کوفه به نوشتن، این بود تعبیرش، قراء کوفه به عنوان انتقاد و اعتراض نوشتند: انا نذکر و کفی امت محمد فقط خفنا ان یکون فساد و امرهم علا یدیک لانک قد حملت بنی ابیک علا رقابهم انک امیرنا ما اتعت الله و استغمت. که خیلی تعبیر عجیبیه، اینا قراء بزرگ کوفه، علماء بزرگ کوفه بودن که اینا رو نوشتن. شیعه هم نبودن خیلی هاشون، بعضی ها شیعه بودن بعضی ها نبودن به معنی اصطلاحی خاص، به این معنا که ما امت، مصالح امت پیغمبر رو بیاد حکومت میاریم، ما میترسیم که این امت در این دوران و به این وسیله ها فاسد بشه، منحط بشه، سقوط کنه، از ارزش های محمدی و قرآنی فاصله بگیره، چون یک عده‌ای باند بنی امیه دارن خودشون رو بر گردن مردم سوار میکنن، به اسم حکومت دینی یک حکومت فامیلی و باندی و قبیله‌ای دارن برقرار میکنن. بنی ابیک، یعنی یک باندی دارن حاکم میشن، شما حاکم ما هستید تا وقتی که مطیع خدا و رسول باشید و در راه صحیح قرآن عمل کنید. یعنی حکومت اسلامی اینجوری نیست که حاکمان به طور مطلق اختیارات داشته باشن هر کاری میخوان بکنن، نه، باید طبق قرآن و سنت باشه. اینا متنهایی بوده که جزو متنهای نامه های معترضین آمده در منابع برادران اهل سنت هست. یا مالک اشتر یه تعبیری داره در همون قضایا، میگه که انه راجب بعضی ها در حکومت میگه قد غیر و بدل، دین رو تغییر دادن و عوض کردن، ارزش های دین رو، حلال و حرام رو تغییر دادن. لا طاعت لهم مع اقامتهم الا ما یمکرمه، دیگه با این وضع که دیگه از مسیر شرع اسلام و سنت پیغمبر خارج بشه، هر حکومتی که خارج بشه دیگه لا طاعت له، یعنی حق اطاعت از او نداریم، او حق حاکمیت بر ما نداره، حکومت مشروطه. و اونجا گفت مردم دیگه نگذارید سعید ابن عاص حاکم کوفه و کوفه برگرده، از کوفه بیرونش کردن حاکم کوفه رو، گفتن دیگه نگذارید برگرده، که او هم رفت. و یا این تعبیر که خب اونجا مالک مکاتبه ای داره با حکومت، مالک خطاب به حکومت میگه که من المال من مالک ابن الحارث، نامه اوست از طرف مالک، الى المبتلى الخاطئ الحائد عن سنت نبیه النابض الحکم القرآن وراء ظهره، نامه ایست از مالک به کسی که مبتلا شده، گرفتار انحراف شده، با خطا کرده و از سنت پیامبر. خلیفه البته اعلام کرد که اللهم انی تائب، قبول دارم اشتباهات شده، من توبه میکنم و قبول کرد. منتها خب بعد مسائل پیش آمد که دیگه کنترل از دست خارج شد و بعد یک کسی آمد که شنیدن از جزء خدمه دستگاه حکومت داشت میرفت به کسانی نیروی اضافی بیاره برای سرکوب اینا. اینجوری تصویر شد که به اصطلاح دارن توطئه‌ای چیده شده و درگیری شد. این تعبیر در روایات هست که استبدوا بالاموال، در حکومت استبداد بالاموال شد، یعنی استفاده شخصی از اموال عمومی، یعنی دیکتاتوری اقتصادی. اینا همه چیزایی است که اختلاف خط علوی و خط اموی رو نشون میده و بعدها هم در کربلا همین دو خط حضور داشت. مردم به امیرالمؤمنین چنان هجوم آوردن که در نهج البلاغه حضرت میگه چنان به من هجوم آوردید برای که با من بیعت کنید و منو به زور وارد حکومت کردید. در واقع شما خواستید، به حدی که حسن حسین زیر دست و پای شما داشتن له میشدن و لباسهای من پاره شد و دریده شد و چنان با عشق آمدید که پیرمردان عصا به دست یادشون رفت که احتیاج به عصا دارن، عصاهاشون رو انداختن و دویدن و دختران جوان اینقدر علاقه من شده بودن که حجابشون رو فراموش کرده بودن و می دویدن به سمت من و مثل یال اطراف گردن شیر که حلقه می زند جمعیت اینطور اطراف من حلقه زدید، من خودم رو بر شما تحمیل نکردم. لم تکن بیعتکم ایای فلته، انتخاب بیعت شما با من بر اساس آگاهی و انتخاب بود، احساساتی و ناگهانی نبود. شما هجوم آوردید به من، گفتید من با شما اتمام حجت کردم. گفتم حکومت کردن من، روش حکومت کردن من تفاوت داره، من عدالت رو با دقت اجرا خواهم کرد، آیا ظرفیتشو دارید، تحملشو دارید؟ لیس امری و امرکم واحدا، شما آمدید با من بیعت کردید، من بیعت شما رو بعد از این اصرارهاتون پذیرفتم بعد از اتمام حجت، اما واقعیت اینه که انگیزه من و شما با هم متفاوت. خیلی تعبیره، فرمود انی اریدکم لله، من شما رو میخوام برای خدا، حکومت بر شما رو پذیرفتم برای الله، برای خدا، برای وظیفه. اما انتم تریدوننی لانفسکم، شما منو انتخاب کردید به رهبری و حکومت برای منافعتون، برای خودتون. این تفاوت انگیزه من و شما، من منفعت طلبی نکردم، من قدرت طلبی نکردم، من پا رو دوش شما مردم نگذاشتم، اما شما اگر به طرف من آمدید، اکثر شماها خودخواهانه آمدید، به خاطر باز منافعتون آمدید، یه دوره برای منافعتون رفتید، یه دوره برای منافعتون آمدید، بعد هم دوباره شرایطی پیش بیاد برای امتحان، دوباره باز برای منافعتون خواهید رفت. این نوع نحوه انعقاد حکومت علی بن ابی طالب بود، حکومتی که شرعیت و مشروعیت 100% الهی داشت و در این حال حضرت مواجه با اقبال بی‌نظیر و بی‌سابقه مردم هم شد و همون اولم اتمام حجت کرد، بعد پذیرفت حکومت رو و وقتی پذیرفت دیگه مسامحه و تسامح نکرد، دیگه سازش نکرد، باج به کسی نداد. حکومت علوی شروع شد، حکومتی که مو رو از ماست بیرون میکشید در مباحثی که به حق الناس مربوط میشد، به حقوق مردم و به حق الله و شریعت. از این به بعد شرایط جدیدی در جهان اسلام پیش آمد. از این به بعد اسلامی دوباره به صحنه آمد که اسلام برابری و عدالت و قانون مساوی برای همه بود. یه تعبیر و روایتی هست در منابع شیعه و سنی باز نقل شده که یه وقتی خلیفه دوم عمر بن خطاب، ایشان در دوران خلافتش گاهی می آمد با علی بن ابی طالب مشورت می کرد، مشورت می خواست، آمد پرسید که یه مشورت و نصیحتی راجع به حکومت بکن. علی بن ابی طالب سلام الله علیه فرمودن که چند نکته هست، اگر اینا رو رعایت بکنی حکومتت خواهد ماند. یک، اجراء قانون به طور مساوی برای همه بدون هیچ استثناء و تبعیض، و دو، اجراء قانون خدا ولوی که خودت میل نداشته باشی، چه شاد باشی چه ناراحت، چه راضی باشی چه ناراضی، تسلیم مطلق قانون خدا. اینها رو اگر رعایت کنی، و چند مورد دیگه که حالا روایت هست ادامه داره، و خود امیرالمومنین اینا رو رعایت کرد در حکومتش. یه روایتی نقل خیلی عجیبی که این مربوط به سید الشهدا هم هست علیه السلام، که اسلام اعمال نفوذ و سوء استفاده از قدرت عمومی یا تبعیض در قانون رو بهش تن نمیدادن، سفارش های اینجوری رو. تو روایت داره یه وقتی بنی اسد، همون بنی اسدی که بعدها در کربلا پیکر امام حسین شهدا رو جمع کردن، در دوران حکومت علی بن ابی طالب، یعنی 20 سال 20 و چند سال 21 دو سال قبل از عاشورا که هنوز علی و حسین همه، امام حسن همه در کوفه‌اند، علی خلیفه است، در اون دوران داره که یه نفر از بنی اسد جرمی کرد که مستحق حد شرعی شد، باید حد در موردش جاری میشد، باید دستش قطع میشد. مثلا بنی اسد هیئتی فرستادن پیش علی بن ابی طالب که شفاعت کنن که آقا این استثناءاً قانون در مورد ایشون اجرا نکنه اینا، ما بالاخره با شما ایم و اینا. اولا گفتن بریم پیش حسن و حسین، اینا برن پیش علی وساطت کنن، علی اینو زیر سیبیلی رد کنه، در مورد ما استثناءاً قانون اجرا نکنه. آمدن پیش امام حسن، امام حسن علیه السلام فرمودن که شما مگر حکومت علی رو نمیشناسید؟ شما اشتباه گرفتید، نه علی توصیه پذیره نه ما توصیه بکنیم. از امام حسن علیه السلام مأیوس شدن، آمدن پیش حسین ابن علی سلام الله علیه، گفتن که شما برو پیش بابات و شفاعت کن، بگو در مورد ما استثناء رعایت کنه، قانون رو در مورد ما اجرا نکنه. اینجا در روایت داره که فعبا علیهم، امام حسین امتناع کرد، گفت نه ما اهل این کارایی، نه ایشون اهل این کاراست، اصلا اگه ما بخوایم اهل این کارا باشیم پس فرق ما با بقیه چیه؟ دعوا سر چیه؟ دعوا سر این نیست که ما حکومت کنیم، کی حکومت نکنه، کی حکومت کنه، دعوا اینه در سر اینه که چگونه حکومت کنیم. اونجا گفتن، مأیوس شدن از حسن و حسین، رفتن پیش خود علی علیه السلام تخفیف بگیرن. در روایت داره که اینا رفتن و یکی دو ساعت بعد برگشتن، سر راه آمدن حسین ابن علی رو دیدن، بعد با حالت خوشحالی گفتن که بابا از تو یه چیز خواستیم کمک نکردی، خود بابا درست کرد، درست شد، با پدرت کنار اومدی. امام حسین گفت چطور؟ گفتن که بهش گفتیم که آقا لطف بکن، به ما لطف بکن و کمک بکن و اینا، پدرت هم قول داد، قول همکاری داد. پرسیدیم امام حسین ازش پرسیدن پدرمون علی چی گفت؟ گفت ایشون گفت که لا تسألونی شیئا املکه الا اعطیتکمو، هرچی از من بخواید و در اختیار من باشه من تقدیم میکنم، چیزی نیست که شما از من بخواید و در اختیار من باشه و من به شما تقدیم نکنم، من در خدمتم چه. میگه اینو علی به ما گفت و خوشحال ما آمدیم بیرون. امام حسین بهشون تا اینو شنید، توی روایت داره که ایشون یه لبخندی زد، گفت امره قد قضا، کار او بشد، گفت الان تا شما برگردید حد رو اجرا کرده. اینا گفتن یعنی چه؟ برگشتن سریع پیش علی بن ابی طالب، دیدن قانون حد رو اجرا کرده علی. با ناراحتی گفتن آقا شما مگر به ما قول ندادی که هرچه در اختیار داری کمک کنی به ما؟ علی گفت چرا، ولی این در اختیار من نیست، لقد وعدتكم بما املكو، وعده دادم به اون چی که در مالکیت منه، در اختیار منه، من اون چی که مربوط به شخص منه من گذشت کنم، هرچه شما بگید بله. اما هذا شیء لله، اجراء قانون و عدالت مال شخصی من نیست، حکم الله مربوط به همه امته، لستو املکو، من که مالکی نیستم که هرکی من دلم بخواد قوم خویش من و رفیق من حکم رو جاری نکنم، هرکی با من مخالف حکم رو جاری کنم، قانون باید مساوی اجرا بشه در مورد هم. ببینید از این نوع تفکر بود که کم کم دشمنی ها برخاست. البته بنی اسد با اینکه این قضیه رو دیدن و ناراحت شدن از علی و حسن و حسین، اما چون ته قلبشون دیدن اینا انسان‌های درستی هستند، این حکومت درسته، ولو اینجا علیه ما، همین‌ها بعدها در کربلا آمدن و پیکر پاره پاره حسین و شهدا رو اینها جمع‌آوری کردن بعد از دو سه روز.
علی قدر زندگی، خدا بر ایمان بده. علی قدر زندگی، خدا بر ایمان بده. هماری جوانیا،
حسین کی قربانیا،
هماری جوانیا،
حسین کی قربانیا.
همین مسئله حالا میان زمان سید الشهدا سلام الله علیه و قیام عاشورا. قیام عاشورا علت اصلیش همین بود که حکومت یزیدی داشت بر سر کار می آمد و میخواست ظلم به نام اسلام رو توجیه کنه، فساد به نام اسلام، یک اسلام تحریف شده. اگر قیام حسین ابن علی نبود، اسلام به شما بگم امروز فقط اسلام یزید به همه ما میرسید. امروز همه اسلام یزید رو داشتن، اسلامی که توش ظلم هست، فساد هست، استبداد هست، دروغ هست، خیانت هست، شراب هست، همه نوع فساد هست. این که سید الشهدا فرمودن که علی الاسلام السلام، باید خداحافظی کرد با اسلام اگر مبتلا شد به حاکم و حاکمانی مثل یزید، دیگه باید خداحافظی کرد با اسلام. علتش همین بود. اگر قیام حسین ابن علی نبود، سلام الله علیه، و شهدای کربلا نبودن، امروز همه بشر فکر میکرد اسلام همونه که یزید میگه و اسلام از بین میرفت، مثل که مسیحیت و یهود و بودیزم و اینها ادیان خرافی و توجیه شرک و اینا، اینا هم همینطور میشد اسلام. نامه من عرضم رو خط کنم، نزدیک اذان شد، فقط نامه دارن کوفیان، به بخشی از نامه کوفیان رو به امام حسین براتون بخونم که ببینید اون قیام هم علتش همین بود. نامه داره که سلیمان ابن سرد، حبیب ابن مظاهر، رفاعت ابن شداد و دیگرانی که نامه نوشتن از کوفه به حسین، تو نامهشون نوشتن ما اسلام عدالت خواه سیاسی طرفدار حکومت متقی رو میخواییم، نه اسلام توجیهگر طرفدار حکومت بیدینی، و اونم تقوای حکومتی نه فقط تقوای فردی. نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، للحسین ابن علی من اهل الکوفه، سلام علیک فانا نحمد الیک الله. نامه از اهل کوفه به حسین، درود بر تو، ما سپاس میگویم خدا رو به خاطر تو. بعد در ادامه داره: الحمدلله الذی خصم عدوک الجبار العنید، سپاس خدای را که دشمن جبار زورگو و دشمن تو رو در کوفه ضعیف کرده و از پا انداخت، در هم کوبید. ما حاکم کوفه رو بیرون کردیم، اخراج داریم میکنیم، حکومت کوفه رو داریم آزاد میکنیم تا شما تشریف بیارید. بعد توصیف میکنه حاکم کوفه رو که میگه ما به این دلیل شورش کردیم، به این دلیل به تو نامه نوشتیم، دنبال حکومت حسینی هستیم. الذی خان الامه، کسی که به امت خیانت کردن، حکومت بنی امیه، و قصبها فیعها، فی یعنی اموال عمومی، بیت المال رو غصب کردن، خودشون دارن میخورن یه عده، و تعمر علیها بغیر رضا منها، بر مردم حکومت کردن بدون رضایت مردم، با زور و استبداد و خشونت، بدون رضایت مردم. ثم قتل خیارها، خوبان امت رو کشتن، شکنجه کردن، درد در کردن، و استبقا شرارها، بدان رو حفظ کردن و بر سر کارها دارن میارن و آوردن. و جعل مال الله دولتا بین جبابرتها و اقنیاءها، مال الله رو، بیت المال رو، اموال عمومی رو دست به دست دارن میکنن بین جبابرتها و اقنیاءها، بین سرمایه دارها و دیکتاتورها، صاحبان زر و زور، خودشون با همدیگه یه عده‌ای ساختن، با هم دست به دست میکنن اموال عمومی رو. فبعدن له کما بعدت ثمود، این هم قوم ثمودن، و دور باد چنین سرنوشتی داریم. بعد اونجا نوشتن ما امام نداریم، شما رهبری ما رو قبول کن، همین که خبر حرکت تو برسه ما حاکم کوفه نعمان ابن بشیر رو از شهر خارج میکنیم، شهر رو تصرف و آزاد میکنیم، و السلام علیک فحیه الله الناس ينتظرونک، بشتاب که مردم منتظرن، فالعجل العجل، سریع بیاد که وقت نیست. و تو نامه دیگه هم باز نوشتن درختان سبزند و میوه ها رسیده، بیا که ما آماده ایم، شما لشکر فداکار داری اینجا. و آخرین نامه که از هانی و دیگرانی رسید به امام، بعد امام حسین در جواب نوشتن اگر بر سر رأیتان و تعهدتون باشید، به سوی شما حرکت کردن و آمدن. فلعمری، به جان خودم سوگند و به مقدسترین چیز جان حسین، مل امام الا العامل بالکتاب، هیچ کس حق حکومت نداره بر جامعه اسلامی و بر بشر، الا العامل بالکتاب، مگر اینکه عمل کنه به قرآن و کتاب خدا، ضوابط و ارزش‌ها و حدود الهی، و الاخذ بالقسط، و اجرا کنه قسط و عدالت اجتماعی رو، و دائم بالحق، و فقط تابع حق باشه، و الحابس نفسه علی ذات الله، و اهل تقوا باشه، برای منافع خودش هیچ کار نکنه، تسلیم مطلق مسیر الهی باشه و خودش رو حبس کنه در مسیر خدا و علا ذات الله برای خدا خالص. بعد فرمود که مسلم رو پیشاپیش من میفرستم و اینجوری بود که اونا گفتن ما برای قسط و عدالت عاشورا به کار میکنیم. امام حسین این نامه خودشون به جواب کوفی ها رو دادن دست مسلم، مسلم ابن عقیل. فرمودن مسلم این نامه ها رو بگیر جلوتر حرکت کن برو به سوی کوفه، اما انا ارجو ان اکون انا و انت فی درجه الشهدا، اما میدانم و امیدوارم که من و تو در صف شهدا باشی. یعنی این نامه رو اینا رو نوشتن ولی اینا اهل عمل نیستن، من میدونم که به این وعده عمل نخواهند کرد. این نامه رو جواب منو بگیر بگو برو بگو من اومدم، ولی دارم میبینم من و تو هر دو در صف شهدا خواهیم بود و به اجر شهید خواهیم رسید. اینها بخشی از فلسفه و منطق قیام عاشورای امام حسین سلام الله علیه و شهدای کربلا است. من عرضمو ختم میکنم. اولا خیلی تشکر میکنم از بزرگواری شما، محبت شما، از صفای شما. انسانهایی با مهربانی و محبت و صفای شما مردم پاکستان و اینا انصافا کم دیدم. به دوستان خودم گفتم وقتی که وارد این شهرها و مسجدهای برادران و خواهرانمون پاکستانیمون میشیم، حالا چه اینجا که شهر اقبال لاهوری است و چه نقاط دیگه، انصافا من احساس میکنم بین برادران و خواهران خودم که 30 ساله 40 ساله با هم بودیم زندگی، هیچ تفاوت نمیبینم. فقط ممکنه زبان هم دیگر رو که متوجه نشیم، به الله قلب ما با همه، ما در خدمت شما این با شما همه با هم در خدمت سید الشهدایم انشاءالله. و از همه شما تشکر میکنم. عذرم میخوام اگر تأخیر شد تو مسیر، به کمی دیر رسیدیم شما اینجا معطل شدیم. خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه و به شما توفیق بده در زندگیتون، و مخصوصا جوانها، دختران و پسران انشاءالله باید تلاش کنن خودشون رو آماده کنن برای خدمات بزرگتری انشاءالله به اسلام. انشاءالله محقق و معید باشید. ما رو دعا بفرمید. السلام علیکم و رحمت الله.